وقتی که اتحادیه انگلیس قلمداد شده و گفته میشه که به حال این ارتباط میتونه زمینه تضعیف و تزلزل نظام سیاسی انگلیس داشته باشه.
آقای مکی، برگزیت بلای جون دیوید کامرون و ترزا می شد، با این شرایط چطور بوریس جانسون پذیرفت که بیاد و قبول بکنه این موقعیت و این شرایط رو؟
خب آقای بوریس جانسون چهره بود که به حال 8 سال شهرداری لندن داشت، حدود 2 سال مقام وزارت خارجه انگلیس داشت و همیشه به دنبال این پست و این کرسی بود. با توجه به اینکه خود بوریس جانسون یکی از طراحان و یکی از طرفداران کمپین خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در همین پست سال 2016 بود، خب وقتی کامرون و خانم ترزا می در بحث برگزیت نتونستن خواسته ها و اون شرایط لازم برای خروج از اتحادیه اروپا و با حداقل هزینه فراهم کردن، خب بوریس جانسون به عنوان تنها گزینه‌ای که به حال طرفدار خروج بدون توافق است و تقریبا حمایت اکثریت اعضای حزب محافظه‌کار را نیز به دست آورد، به قدرت رسید و چون به حال های تمام سناریوهایی که تصور میشه برای برگزیت در دوره خانم ترزا می به آزمون گذاشته شد، خب خروج بدون توافق هم اکنون محتمل ترین سناریو هستش برای توافق برگزیت. خب اما چون اکثریت شکننده آیت حزب محافظه‌کار دست داره، آقای جانسون تلاش میکنه با افزایش تحصیلات مجلس به یک نوعی با تلاش های احزاب مخالف و طرفداران خروج نهم در حزب محافظه‌کار مقابله بکنه. خب این موضوع باعث شده که به حال یک کلاف سردرگم و پیچیده موضوع بگیر از سطح انگلیس بشود.
آقای مکی، الان مسئولان اتحادیه اروپا چطور دارن این موضوع رو رصد میکنن و عکس العملشون چگونه است؟
به هر حال تمام واکنش ها نسبت به این اقدام جانسون بسیار منفی بوده و همه ابراز تاسف و تأثیر کردن. آقای جان کلدونکر همچنان در کیت رئیس کمیسیون و همچنان بعد عدم انعطاف ترکیه بروکسل بر قبال خواسته ها و فشارهای انگلیس تاکید کرده. خب موضوع مرزهای دو ایلن یکی از جدی ترین موضوعات هستش در بحث خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، چرا که مرز 500 کیلومتری ایرلند شمالی با ایرلند جنوبی طی 20 سال گذشته در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا باز بوده و اگر بخواهد برگزیت بدون توافق تحقق پیدا کنه، خب این مرزها باید شکل کنه، تغییر پیدا کنه و موانع ایجاد شه که خب قطعا ایرلندی ها اون رو نمیپذیرن. دولت جمهوری ایرلند نیز رو نپذیرفته و اتحادیه اروپا اعلام کرد که از موضع ایرلند جنوبی حمایت خواهد کرد. خب اتحادیه اروپا قرار است که نشستی با بوریس جانسون در سطح سران در 17 و 18 اکتبر داشته باشن که این جلسه سرنوشت‌سازی در مورد آینده برگزیت خواهد بود. به نظر نمی‌رسه با توجه به مجموعه واکنش‌هایی که تاکنون سران اتحادیه اروپا در قبال جانسون اتخاذ کردن، اتحادیه اروپا بیش از این انعطاف بیشتری در قبال جانسون نشون بده و این خودش می‌تونه سناریو به توافق رو به واقعیت بیشتر نزدیک کنه.
یعنی ممکنه که نگاه و نظر بوریس جانسون بعد از این نشست تغییر بکنه؟
قطعا همه منتظر تغییر نظر جانسون نیستن، منتظر تغییر نظر اتحادیه اروپا هستن. بله، اتحادیه اروپا تاکنون نظر مثبت سیگنال مثبتی که دیدگاه خودشون نسبت به خواسته های آقای جانسون تغییر داده باشن، تردید کرده باشن نشون نداده. با توجه به سفارایی که اتحادیه اروپا و در انگلیس صورت گرفته، به حال
احتمالش خیلی کمه این تغییر رو کرده اتحادیه اروپا.
و همکنون سناریو بیشتر روی این متمرکز ترسی که دیگه این سپتامبر تا 12 سپتامبر که فاصله هست که تعطیلات مجلس عوام به پایان پیدا میکنه و 12 سپتامبر که آقای جانسون از مرکه خواستار تعطیلی مجلس تا 4 اکتبر شده، در این یک هفته حالا همه سناریو این متمرکز تر که احزاب مخالف و جریان مخالف خروج سخت اتحادیه اروپا چه کارهایی رو میتونه انجام بده که محتمل ترین سناریوی که آسیب حزب کارگر و حزب لیبرال و حزب سبز و حزب ملی اسکاتلند مطرح شده بحث تعویق خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است تا بتونن در مدت زمان بیشتری رو به دست آورد و از این طریق بتونن در قبال جانسون استقبال کنن برای خروج و توافق از اتحادیه اروپا.
خیلی متشکرم از شما آقای مکی، روزتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
در خصوص انسداد سیاسی در انگلیس و شرایط انگلیس گفتگو کردیم با جناب آقای مرتضی مکی، کارشناس مسائل اروپا.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
اگر مایلید که برنامه‌های رادیو گفتگو رو در هر شرایطی شنونده باشید، میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو از طریق وبگاه ایران صدا دانلود بکنید، روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید و هر کجا و در هر شرایطی که باشید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا خواهید بود. خوشحال میشیم اگر ما رو از نظرها، پیشنهادها، انتقادها و مطالب خودتون مطلع بفرمایید از طریق سامانه پیام کوتاهمون 30100 و یا تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035. از خواهیم کنم سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-1035 در اختیار شما خواهد بود. دقیقه است. همچنان شنونده رویداد هستید از شبکه رادیویی گفتگو. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی تحلیلی برنامه امروز. در خصوص تنظیم بازار و نظارت به قیمت‌ها و ناکارآمدی رویه‌های موجود می‌خوایم گفتگو بکنیم. به ویژه امروز در خصوص قیمت نان در نانوایی‌ها می‌خوایم بحث بکنیم. آقای بیژن نوروز مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان تهران، مهمان ما هستند. قرار هست که آقای دکتر توسطی، عضو اتاق اصناف، هم به جمع ما بپیوندند. آقای نوروز مقدم، سلام به شما، روز شما بخیر.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت عزادی و کلیه شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای نوروز مقدم، بررسی‌ها از سطح بازار نشون میده که قیمت نون در نونوایی‌ها در سکوت مسئولان نوساناتی داشته، در حالی که به هر حال این موضوع تکذیب شده از طرف اتحادیه نانوایان. چه مستنداتی دیده شده مبنی بر این نوسان قیمت ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت ما از طرف که همونطوری که دیگه الان اگه نگم 100% مردم ایران، 99%شون میدونن که ما از سال 93 تا کنون با وجود افزایش هزینه های جانبیمون از جمله آب، برق، گاز، مزد کارگر، بیمه، مالیات و هزینه های روزمره زندگی خودمون، هزینه های تولید، همه اینا افزایش یافته. با وجود این، قیمت نون از سال 93 تا کنون ثابت باقی مونده و دولت اصرار به ارزان نگه داشتن نان مصرفی مردم داره، ولی متاسفانه در این بین نانوا نادیده گرفته شده و این هزینه هایی که هر ساله باید به نانوا تحمیل میشه، یعنی ابتدای سال وقتی که اداره کار اعلام میکنه که حقوق کارگر باید حدود مثلا 30% افزایش پیدا کنه، خب فکر اینم باید بکنه که من نانوا 30% باید از کجا بیارم تامین کنم، یا آب و برق و گاز ما قبل از ورود به سال بعد، یعنی همون توی بهمن و اسفند هر سال متاسفانه افزایش پیدا میکنه و این افزایش هم به راحتی توسط خود دولت انجام میشه و باز هم اینکه ما از کجا باید اینو جبران کنیم دیده نشده. شما فرض کنید که سال 93 یه عددی رو بعد از بررسی آنالیز قیمت نان، یه عددی رو پیدا میکنن، میگن که اگر نانوا بیاد مثلا لواشو دونه 210 تومن بفروشه،
بله،
این تومن درآمد خواهد داشت. خیلی خوب، این این تومن درآمد ما برای سال 93 من تعیین شده. سال 94 که رسما خود اداره آمار و بانک مرکزی اعلام میکنه 12% تورم، این میشه این منهای 12%. دوباره سال بعدش که میشه 9% افزایش تورم، اون باقی مانده اون انه که حالا فرض کنیم مثلا ایکس میشه منهای 9%. همینجوری اعداد ارقام ادامه پیدا کرده. الان در سال 97 که 37% افزایش داشتیم و الان که امسال حالا اون چیزی که به چشم دیده میشه افزایش ها وحشتناکه، ولی که حالا توی قسمت های اداری مثل آمار و اینا اعلام میشه که البته من هنوز رسما نشون نشنیدم، ولی از درون از اینکه میشنویم بالای 40% افزایش تورم داشتیم. خب اینا دیگه یعنی جایی برای اینکه یه نونوا بتونه اون عدد باقی مانده خودش رو منهای اون تورمه بکنه براشون نذاشته. در نتیجه نانوایان یعنی دیگه الان صورتشون رو دارن با سیدی سرخ میگن میذارن و امکان این که این روش ادامه پیدا بکنه به هیچ وجه وجود نداره.
بسیار خوب. آقای دکتر علی توسطی، عضو علل بدل اول هیئت رئیسه اتاق اصناف و رئیس اتحادیه ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی و ساختمانی هم در کنار ما هستند. آقای دکتر توسطی سلام به شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم آقای عزیزی به شما، به مهمانان گرانقدرتون و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر توسطی، توضیحات آقای نوروز مقدم رئیس اتحادیه نانوایان تهران رو شنیدید. موضوع اینه که در بعضی از نونوایی ها بدون اعلام مسئولین و بدون هماهنگی گویا افزایش قیمت نان اتفاق افتاده و این نوساناتی در قیمت وجود داشته. خب آقای نوروز مقدم معتقدن که با وجود افزایش همه هزینه ها قیمت نان چند سالیه که تغییر نکرده. نظر شما رو هم در این خصوص بشنویم.
خواهش میکنم. خدمت آقای نوروز مقدم همکار عزیزمونم عرض سلام و ادب دارم. در طریق اگر روی مباحث مربوط به تخصص گرایی و به اصطلاح بهره وری بخوایم به این موضوع نگاه کنیم، با وجود آقای نوروز مقدم که به هر حال سابقه طولانی در حوزه نان دارن، به نظر من صرفا میتونه یه نظر فردی باشه نه یک نظر کارشناسی و تخصصی.
بله.
اما اگر واقع بینانه بخوایم به مسئله افزایش نان نگاه بکنیم، شما میتونین یه معیاری رو، حالا ما یه بحث ارزیابی داریم، بحث ارزیابی و ارزشیابی در واقع که دو مقوله جدا هستن. ما ارزیابی یعنی صرفا از لحاظ کمی به این موضوع نگاه کنیم، ارزشیابی بحث نگاه کمی و کیفی به موضوع هستش. ما اگر بخوایم ارزیابی بکنیم، میبینیم نسبت به یه دیتابیس، یه پایه سنواتی خاص توی یه مقطع خاص، حالا آقای نوروزی میتونن تعیین بکنن توی چه تاریخی نان با چه کالایی داشته فروش میرفته و تا امروز که این مشکلات به وجود اومده در سطح جامعه در ارتباط با توزیع نان، ما نرخ تورممون چند درصد افزایش پیدا کرده، نرخ دستمزد، نرخ بیمه، نرخ مالیات، نرخ اجاره واحدهای صنفی که در واقع مالکیت نداشتن و به تناسب اون افزایش قیمت نانو در نظر بگیریم. و اینجا واقعا متوجه میشیم منصفانه اگر به این موضوع نگاه بکنیم، نانوایان ما تحت فشار هستن. حالا بعضیا شاید یه روکردهایی رو پیدا بکنن، بخوان آپشنهایی رو اضافه بکنن، بخوان کاری رو در ارتباط با نان و سبزیجات یا فلات بتوانن به نوعی جلوی زیان انباشتی خودشون رو بگیرن. بحث منفعت طلبی یا زیاد خواهی نمیتونه باشه. با یه مقایسه آماری، با یه ارزیابی آماری، ما به راحتی میتونیم پی ببریم که نانوایان ما واقعا دارن با سختی روزگار خودشون رو سر میکنن.
و اینکه دولت هیچ یارانه‌ای به این بخش مگه نمیده؟ یارانه‌های دولت و کمک‌های دولت نمیتونه اون خلأ رو پر بکنه برای نانوایی ها؟
یارانه نقدی تا اونجایی که من میدونم، حالا منهای اون بحث یارانه فردی که از دولت نخم وضع شد، قرار نشده یارانه نقدی به کسی داده بشه. همین یارانه‌ای که روی آر داده میشده الان با دو ماه قبلم جز همون ارزیابیه میتونه قرار بگیره. مگه یارانه حجمش بیشتر شده، حجم پرداختی کمتر شده، یا چه اتفاقی تو حوزه یارانه ها افتاده؟ هزینه ها بالا رفته، شرایط قبلی هستش. و اینجا قیمت گذاری در واقع ما توی حوزه اصناف توی قیمت گذاری 30 هیچ نقشی نداریم.
بله.
اینجا قیمت گذاری سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده میاد حالا قیمت گذاری میکنه روی کالاها و افزایش قیمت ها رو سازمان حمایت، سازمان محترم حمایت میاد مشخص میکنه با چه تناسبی که عموما سازمان های دولتی خیلی بهره میبرن از این موضوع، یه مرجع قانونی پیدا میکنن روی افزایش قیمتشون.
بله.
ما اگر توی بخش خصوصی بخوایم افزایش قیمت داشته باشیم، شما میبینین الان سالیان سال هستش که به اصطلاح بعضی از رسته ها و بعضی از صنوف ما نتونستن به اون افزایش قیمت برسن. برای مثال صنف قناد ما، برای مثال البته به تازگی صنف اتوشویی و خشکشویی ما تونسته یه مصوبه بگیره. اعضا فشار میارن به اتحادیه ها، همین اعضایی که توی اون صنف خاص هستن که آقا ما توی بحث خدماتمون یا توی بحث تطابق قیمتمون مشکل داریم و مجبوریم هزینه های سربار خودمون رو پایین بیاریم، که یکی از اون مسائل کاهش پرسنل هست. این کاهش پرسنل دقیقا مغایره با سیاست های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و سیاست های کلان جامعه هست و منافع جامعه. اتحادی ها میان بر مبنای درخواست اعضا به اتاق اصناف اعلام میکنن که اتاق محترم اصناف، ما نرخ خدماتمون و نرخ سودی که باید ببرین با این شرایطی که با این دلایل با این مستندات کفایت نمیکنه. اتاق اصناف اینو ارجاع میده به کمیسیون نرخ. کمیسیون نرخ دوباره مسئولین رو میخواد، اتحادی های همگن رو میخواد، میان میگیرن میشینن بحث و مشاوره و مذاکره میکنن به یه نتیجه میرسن که آقا با توجه برای صنف محترم قناد، با توجه بالا رفتن قیمت شکر، بالا رفتن هزینه های بیمه و مالیات و اجاره و تورم و چه و چه و چه، شما میتونین امسال 8% به نرخ محصولات خودتون نسبت به نرخ پایه پارسال یا دو سال یا سه سال پیش اضافه بکنید. بعد از این که این اتفاق میفته، اتاق اصناف این پذیره کارشناسی میشه، تازه دوباره ما اول راهی، چون این ارسال میشه این درخواست کمیسیون نظارت.
بله.
و توی کمیسیون نظارت که هر شهرستانی بالاترین مقام رسیدگی به درخواست های صنفی کمیسیون نظارت هست، بالغ بر 80% کسانی که تو کمیسیون نظارت هستن افراد دولتی هستن.
بله.
یعنی در واقع باز هم دولت تصمیم میگیره که آیا اضافه بشود یا نشود.
آخه منطقا وقتی قرار هست که قیمت یک کالای، قیمت تمام شده یک کالای تغییر نکنه و با توجه به اینکه همه عوامل دیگری که در تولید این کالا نقش داره افزایش قیمت و افزایش هزینه داشته، برها دولت باید یک تسهیلات یا یارانه ویژه‌تری رو اختصاص بده. آقای نوروز مقدم، بحثی در این خصوص با برها دولتی ها صورت گرفته مبنی بر اینکه حالا با توجه به تورمی که داشتیم، با توجه به افزایش قیمتی که ما داشتیم، اگر قرار قیمت نان ثابت بماند، حالا دولت بیاد یک تسهیلاتی بده، یک یارانه‌ای در اختیار صنف نانوایان قرار بده؟
همونجوری که اولا سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر توسطی و تشکر می‌کنم از زحماتی که کشیدن و الان وقتشون رو برای صنف ما گذاشتن.
خواهش می‌کنم مجددا منم از سلام و ادب دارم
خدمت شما. باشید. خدمت تو هر شب که ببینید ما برای نرخ همونجوری که فرمودید این به اصطلاح یارانه زمانی مؤثره که سال به سال دولت بیاد اینو تغییر بده. سال 93 همزمان با افزایش قیمت نان، قیمت آرد هم افزایش پیدا کرد.
بله.
و از اون زمان، یعنی از سال 93 تا کنون، قیمت آرد رو ثابت نگه داشته و تنها چیزی هم که به عنوان یارانه به حالا به مردم تعلق میگیره در حقیقت نه به نونوا، چون اگر این آرد الان بشه کیلو 10,000 تومان هم، خب من تولید کننده سودمو میگیرم، نونمو گرونتر میفروشم، مردم مجبورن گرونتر بخرن. در حقیقت این سوبسیدیه که به مردم داده میشه نه به ما، ولی تنها چیزی که سوبسید داده شده همین آرده. و اینم عرض کردم این فقط موقعی مؤثره که سال به سال این اتفاق بیفته. ولی وقتی که میاد الان 5 سال همه هزینه ها بالا رفته و البته من از برج 10 امسال که حالا ریاست اتحادیه رو به عهده گرفتم،
بله،
از همون موقع ما دنبال این قضیه بودیم، با مسئولین محترم جلسات متعددی داشتیم، با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس هم دو جلسه حضور داشتیم و توضیحات لازم رو دادیم، با خود وزیر، با معاونینشون، با ستاد به طور تنظیم بازار و سازمان حمایت، همین تا این جلسات رو گذاشتیم. و این که حق با نانواست و نانوا باید به حق خودش برسه، این مطلب به گوش همه رسیده و همه هم قبول کردن. و چیزی که الان ما توقع داریم، این سنت توقع داره، اینه که بعد از 5 سال قیمت نون حداقل دو برابر بشه. ولی دولت همون که اول عرض کردم، از اونجایی که همیشه حامی اقشار کم درآمد جامعه هسته،
بله،
و سعی میکنه که به اصطلاح نانو ارزون نگه داره برای این اقشار، متاسفانه اینو قبول نمیکنه و ما هنوز درگیر این قضیه هستیم که شاید به امید خدا این اعداد ارقامون به یه عدد واقعی نزدیک بشه که شده. و
یعنی احتمال افزایش قیمت نان به صورت رسمی وجود داره؟
انشاءالله ما امیدواریم که همین روزا اعلام بشه. ولی حالا اونی هم که عرض کردم دیگه، یعنی فکر میکنم که دولت اون 100% رو که از ما قبول نمی کنه. ولی من الان اصلا یه مطلبی رو عرض کنم. ببینید، من الان فرض کنید که نان لواش الان 210 تومنه.
بله آیه نوروز مقدم، خیلی کوتاه بفرمایید چون به لحظه های از آن نزدیک میشید، زمان محدوده. بله،
ببینید، نان لواش الان 210 تومنه. فرض کن آقا فردا صبح اعلام بکنن 300 تومن.
بله،
فرض کنید و این 300 تومن اعلام بشه، دونه 90 تومن فرق بشه.
بله.
از این طرف سرانه مصرف نان هر نفر 350 گرم.
بله.
یعنی اگر کسی بیاد در روز 3 تا نون لواش بخوره، این 350 گرم سهمشون فوت کرده.
بله.
3 تا نون لواش 3 تا 90 تومن میشه 270 تومن.
بله.
270 تومن زد در 3 روز بکنید شما، میشه چیز حدود 8000 تومن.
بله.
8000 تومن اصلا تأثیری در زندگی الان هیچ فردی نداره. شما یه قالب پنیری که دو سه ماه پیش حالا 2000 تومن میخریدیم، الان شده 12000 تومن.
بله.
یعنی من اگر حتی به یک نفر الان من نونم و 300 تومنی بفروشم، تا پایان ماه همون شخص از من نون خرید بکنه، چیزی که من از این اضافه میگیرم یک قالب پنیرم نمیشه برای من، پنیره گچی که آدم معروفه.
بسیار.
اما این تأثیر آنچنانی نداره. ولی جبر روانی که متاسفانه این کار داره به عنوان قوت غالب، این متاسفانه کار خراب میکنه. ولی اگر
متشکر.
راست صحبت بکنم و حقیقت رو بگم که آقا نونوا هم جز همین جامعه هست و همه یه هزینه هایی که شما ها تحمیل میشه بهتون،
نونوا هم تحمیل میشه. متشکر.
ممنون میشه.
زنده باشید. آیه دکتر توسطیش، یک دقیقه شما هم یه جمع‌بندی بفرمایید خیلی کوتاه، چون به لحظه های اذان نزدیک میشیم.
خواهش میکنم. من ضمن تایید صحبت های جناب نوروزی عرض بکنم که خود تولید کنندگان نان، حالا چه نونای سنتی تو انواع و اقسام مختلفش، جزء قشر آسیب پذیر جامعه هستن بدون تعارف.
بله.
قشر تولید کننده زحمتکش و آسیب پذیر.
بله.
من قلبا متاثر میشم از این که یه کالای خودروی ایرانی با قیمت متعدد 114 میلیون تومان 310 میلیون تومان در بازار فروش میره، و با توجه به اینکه پشتوانه های قوی دارن توی وزارتخونه ها، صدای کسی بیرون نمیاد که چرا یه تولید پژو داخلی محصول ایران خودرو با قیمت کارخانه 114 میلیون تومان چرا باید 310 میلیون تومان فروش بره. ولی متاسفانه برای فکر تولید کننده زحمتکش و نانوای ما، برای یک مختصر افزایشی با توجه به اینکه اون جایگاه ها، اون دسترسی ها به سازمان ها و نهادهای مختلف وجود نداره، سر و صدای همه بلند میشه. حمایت از این مجموعه حمایت از جامعه هست. جناب عبیری عزیز، ما سنفی در گذشته های دور داشتیم به اسم نونخشکی.
بله بله.
یعنی زمانی که به اصطلاح کیفیت کالا نان به حدی پایین بود که بخش عمده از این دورریز میشد، یه دیگه توی خیابونا و کوچه ها میچرخیدن به اسم نونخشکی نمکی. الان ما یه همچین پدیده ای رو نداریم، چون دوستان زحمت کش ما کیفیت نان رو به حد اعلای خودش رسوندن. تشکر میکنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر توسطی عزیز، روز بخیر و خدا نگهدار. آقای نوروز مقدم متشکرم، خداحافظ.
خداحافظ،
زنده باشید. در خصوص تنزیه بازار و نظارت به قیمت‌ها و نوسان قیمت نان گفتگو کردم با جناب آقای بیژن نوروز مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان تهران، و دکتر علی توسطی، عضو علل بدل اول هیئت رئیسه اتاق اصناف و رئیس اتحادیه ماشین‌آلات کشاورزی صنعتی و ساختمانی. خیلی متشکرم از همراهیتون با رویداد امروز. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت شبکه به آدرس رادیو گفتگو.ir دریافت کنید. روز بخیر، خداحافظ.
شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه رویداد تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم. دوستان عزیزم، کم کم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشویم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:05 خواهد. خدایا چگونه تو را بخوانم، چگونه تو را بخوانم در حالی که من هستم، با این همه گناه و معصیت، و چگونه از رحمت تو ناامید شوم در حالی که تو هستی با آن همه لطف و رحمت. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظات عزیز و نورانی آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء جزاء واستفزز من استطعت.